با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل‌های سلیمان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در فصل 4 از آیات 1 الی 15 شاهد سخنان عاشقانه داماد به عروس عزیزش هستیم و می توانیم این قسمت از کتاب غزل‌های سلیمان را سخنان محبت آمیز داماد آسمانی خداوند عیسی مسیح به عروسش یعنی کلیسا ببینیم. اکنون به بررسی این فصل زیبا ادامه می دهیم. کاملا آشکار است که در اینجا درباره کلیسا صحبت می شود وقتی که در آیه 7 در این فصل می خوانیم: تو چه زیبایی ای محبوب من، در تو هیچ نقصی نیست. این مسیح است که درباره کلیسا و ایمانداران سخن می گوید. او با من و شما صحبت می کند. آیا این سخن به این معنا و مفهوم است که ما باید کامل و بدون نقص شویم؟ نه. پولس در نامه افسسیان فصل 5 آیه 25 الی 26 میگوید: و اما شما ای شوهران، همسران خود را همان طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند تا آن را مقدس و پاک سازد و با قصد تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد. او ما را توسط خونش پاک ساخته است، یعنی از طریق قربانی شدن او ما آمرزش گناهان را دریافت کرده ایم، به طوری که هیچ محکومیتی بر علیه ما وجود ندارد. اما او همچنین می خواهد ما را تقدیس کرده و توسط کلام خدا پاک سازد. در افسسیان فصل 5 آیه 27 می‌خوانیم: و به این ترتیب بتواند کلیسای شکوهمند و بدون نقص برای خود مهیا سازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده نشود. او آن کسی است که کلیسا را بدون عیب و آلودگی می‌سازد. ما در مسیح دیده می‌شویم. اکنون او می‌تواند به کلیسا نگاه کرده و بگوید: تو چه زیبایی ای محبوبه من، در تو هیچ نقصی نیست. چون هر نوع عیب و نقصی را از کلیسا و هر ایماندار برداشت. اوست که عروس خود یعنی کلیسا را برای خود شکوهمند و بدون نقص می سازد. در غزل‌ها فصل 4 آیه 1 می خوانیم: تو چه زیبایی ای محبوبه من، چشمانت از پشت روبند به زیبایی و لطافت کبوتران است. گیسوان مواج تو مانند گله بزها است که از کوه جلیات سرازیر می شوند. در اینجا توصیف چهره و اندام زیبای عروس را می بینیم و به این دختر زیبا توجه نشان داده می شود. در این رابطه دو دیدگاه اشتباه در مورد ازدواج وجود دارند. یکی از دیدگاه‌ها تأکید زیاد بر روی سکس و لذت جنسی دارد و دیدگاه دیگر کاملاً در مقابل دیدگاه قبلی هیچ تأکیدی بر روی امور جنسی نکرده و ازدواج را آنچنان مقدس، پاک و عالی می‌بیند که سکس و لذت جنسی در آن هیچ جایگاهی ندارد. واقعیت این است که وقتی در رابطه دو نفر تمام تأکید بر روی سکس و لذت جنسی باشد، آنگاه آن رابطه تبدیل به یک ارتباط جنسی حیوانی می شود و مانند رابطه دو حیوان است. اما از سوی دیگر باید با صراحت گفت که ازدواج حقیقی بین دو نفر جایی در بین این دو دیدگاه افراطی در ارتباط با سکس و امور جنسی می باشد. بایستی تعادل از هر نظر رعایت شود. وقتی داماد عروس را در آغوش خود نگاه می‌دارد، عشق و محبت میان آنان از نظر فیزیکی یا جسمانی مورد نظر است. آنها در آغوش یکدیگر لذت برده و شادمان هستند. در غزل غزلها فصل 4 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: دندانهای صاف و مرتب تو به سفیدی گوسفندانی هستند که به تازگی پشمانشان را چیده و آنها را شسته باشند. لبانت سرخ و دهانت زیباست. گونه هایت از پشت روبند مانند دو نیمه انار است. داماد عروس را اینگونه می‌بیند. مطمئن هستم هر جوانی که به چشمان دختری که دوست دارد نگریسته گفته است که چشمان او چه زیباست. وقتی برای اولین بار همسرم را نگاه کردم، چشمان او، موهای سیاه، لبان و گونه های زیبایش توجه مرا به خود جلب کرد. هنوز نیز که پس از سالها که از آشنایی و ازدواجمان می گذرد، زیبایی چهره او مرا شاد می سازد. او همسر عزیز و زیبای من است. متن این آیه به ما یادآوری می کند که خداوند عیسی مسیح نه تنها ما را دوست دارد، بلکه ما را نیز می شناسد. باید به فریب دادن خود پایان دهیم، چون به هیچ وجه نمی توانیم او را فریب دهیم. واقعیت این است که می توانیم نزد او رفته و همه چیز را به او بگوییم. فایده ندارد چیزی را پنهان کنیم. بیفایده است بهانه آورده و خود را توجیه کنیم. نیازی به تفره رفتن یا ریاکاری و ظاهرسازی نیست. می توانیم هر چه در قلبمان است را به او بگوییم. می توانیم درباره ضعف خود، در مورد گناه خود و تمام آنچه در قلب و زندگی امان هست به او بگوییم. این شیوه ارتباط درست با او است. او خواهان راستی و محبت ما در زندگی هر روز می باشد. آیا احساس کمبود می کنید؟ آیا خود را ناچیز و ناتوان می بینید؟ پس به خداوند عیسی مسیح درباره آن بگویید. او تنها کسی است که جوابی برای این موضوع دارد. یکی از روانشناسان معروف مسیحی در این مورد برای من چنین توضیح داد: کسی نمیتواند با متدهای روانکاوی از بیماری خودکمبینی آزاد شود. تمام کاری که یک روانشناس میتواند انجام دهد، این است که این ضعف شخصیت را از یک جا به جای دیگر درون فرد انتقال دهد. تنها جایی که یک شخص میتواند راه حلی برای مشکل خودکمبینی پیدا کند، بر روی صلیب عیسی مسیح است. یقین دارم آنجا محلی است که مردم با انواع بیماری‌های روانی خود بایستی بروند تا درمان شوند. آگوستین گفته است که قلب ما ناآرام است تا زمانی که آرامش را در خداوند نیافته ایم. پولس رسول در فیلیپیان فصل 4 آیه 3 نوشت: هرچه خدا از من بخواهد با کمک مسیح میتوانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد. شاید حتی نیازی نیست که از احساس خودکمبینی خود آزاد شویم. ممکن است همین احساس به شما کمک کند تا قوت و قدرت خود را در عیسی مسیح بیابید. شاید این احساس باعث شود از اینکه یک مسیحی مغرور و از خود راضی باشید حفظ شوید. شاید بتواند به شما کمک کند تا همه جلال و افتخار را به خداوند عیسی مسیح بدهید. آیا عادت بدی را دارید که می‌خواهید تغییر دهید و از آن عادت زشت آزاد شوید؟ پس به نزد خداوند عیسی مسیح رفته و اعتراف کنید. رحمت او بسیار زیاد است. فکر می‌کنم شاید در طول سالها تا کنون 200 یا 300 مرتبه به طور جدی نزد او رفته و درباره چیزی اعتراف کردم. او در تمام این مدت رحمت خود را به فراوانی به من نشان داد. یعنی تمام رحمت عظیم خود را به من نمایان ساخت. چقدر او در فیض و رحمت ثروتمند است. اگرچه من بارها و بارها سقوط کرده، ولی دوباره برای توبه نزد او بازگشتم. چقدر عالی و آرامش بخش بود وقتی به نزد او رفتم. میدانید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی زمان تجربه و وسوسه می آمد، او با روش خاص خود به من پیروزی می داد. خداوند ما از طریقهای عجیب و شگفت آور معجزات خود را به انجام می رساند. او از قوانین و اصول من یا شما پیروی نمی کند. او با روش ها و متد هایی که بعضی افراد تعلیم داده یا ساخته اند عمل نمی کند. او در زمان معین خود و با روش خاص خود کمک می کند. اجازه دهید به شما بگویم، او شما را کاملا می شناسد. او از جزئیات درون وجود شما، از افکار و دلتان آگاه است. او هر چیز در زندگیتان را می داند و هیچ چیز را نمی توانید از او مخفی کنید. هرگز نباید ترسی داشته باشیم از اینکه به نزد او رفته و همه چیز را به او بگوییم. واقعیت این است که او می داند می خواهید چه بگویید، ولی خوشحال است از اینکه به نزد او رفته و به او آن موضوع را گفته و اعتراف می کنید. در غزلها فصل 4 آیه 6 می خوانیم: پیش از آن که روز تمام شود و سایه ها بگریزند، من به کوه مر و تپه کندر خواهم رفت. اینجا مکانی است که نیاز داریم برای حل مشکلاتمان برویم. کوه مر نشانه ای از صلیب مسیح است، چون مر به مرگ او اشاره می کند. اینجا مکانی است که آرامش، نجات، کمک و امید خود را پیدا می کنیم. تپه کندر به زندگی او اشاره می کند، ولی نه فقط به طور ساده زندگی زمینی او. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 می نویسد: بنابراین از این پس برادران مسیحی خود را بر حسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا قضاوت نکنید. زمانی من نیز درباره مسیح چنین قضاوت می کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. اکنون ما او را به عنوان عیسی مسیح جلال یافته می شناسیم. راه حل مشکل شما در شناختن عیسی مسیح است. شناخت او مشکل زندگی شما را حل می کند. در نامه فیلیپیان فصل 2 آیه 5 می خوانیم: شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. دوست من، به همین علت است که من دائما می گویم جواب در کلام خداست. ناگاهی و بی‌توجهی به کلام خدا است که مردم را به جستجوی جوابها در جاهای دیگر وامی دارد و باعث سرگردانی و گمراهی ایشان می شود. کسی که چنین زندگی می کند در برابر معلمین دروغین آسیب پذیر می باشد. معلمین دروغین از جهالت و غفلت مردم نسبت به کلام خدا برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می کنند. اما از طریق کتاب مقدس، یعنی کلام خدا، می توانیم با عیسی مسیح آشنا شده و بیاموزیم که در کنار میز و سفره ضیافت و مهمانی او بنشینیم، همانطوری که در آیات قبلی در کتاب غزلهای سلیمان دیدیم. در آنجا می توانیم با او جشن گرفته رضایت و خوشنودی، شادی و خوشی را در او پیدا کنیم. من و شما واقعا به خوبی درک نمی کنیم که او چقدر ما را دوست دارد. به این آیات گوش دهید. در غزلها فصل 4 آیه 9 الی 10: ای محبوبه من و ای عروس من، تو با یک نگاهت دلم را ربودی و با یک حلقه گردن بندت مرا در بند کشیدی. ای محبوبه من و ای عروس من، چه گواراست محبت تو. محبت تو دلپذیرتر از شراب است و خوشبوتر از تمامی عطرها. سخنان داماد در عروس در اینجا تمثیلی از سخنان خداوند عیسی مسیح به ایمانداران، یعنی به متعلقانش می باشد. این نشان می دهد که خداوند امروز ما را چقدر زیاد دوست دارد. قلب من و شما تحمل درک و فهم عمیق محبت عظیم او نسبت به ما را ندارد. فقط روح خدا می تواند محبت او را برای ما واقعی سازد. شاید تا کنون در بعضی کشورهای مسیحی دیده باشید که افرادی برچسبی را روی اتومبیل، کلاه یا لباس خود می چسبانند که بر روی آن نوشته شده است: عیسی تو را دوست دارد. در شگفتم که چگونه می دانید عیسی شما را دوست دارد؟ آیا آن محبت را تجربه کرده اید؟ آیا از محبت او نسبت به خودتان همکنون آگاه هستید؟ دوست من، او شما را دوست دارد. شما نیز او را دوست داشته باشید. در غزل غزلها فصل 4 آیه 11 الی 15 می‌خوانیم: از لبان تو عسل می‌چکد و در زیر زبانت شیر و عسل نهفته است. بوی لباس تو همچون رایحه دلنگیز درختان لبنان است. ای محبوب من و ای عروس من، تو مانند باغی بسته و همچون چشمه‌ای دست نیافتنی تنها از آن من هستی. تو مثل بوستان زیبای انار هستی که در آن میوه‌های خوش‌طعم به ثمر می‌رسند. در تو سنبل و حنا، زعفران و نیشکر، دارچین و گیاهان معطر چون مر و عود می رویند. تو مانند چشم ساری هستی که باغها را سیراب می کند و همچون آب روانی هستی که از کوههای لبنان جاری می شود. به او وفادار باشید و با تمام فکر، دل، قوت و جان خود او را محبت کنید. تمام توان، نیرو و عطای خود را برای جلال دادن و خدمت به او به کار ببرید. اکنون در آیه بعدی عروس صحبت می کند. در غزل غزلها فصل 4 آیه 16 می خوانیم: ای نسیم شمال و ای باد جنوب، برخیزید، برخیزید و بر من که باغ محبوبم هستم بوزید تا بوی خوش من همه جا پراکنده شود. بگذارید او به باغ خود بیاید و از میوه‌های خوش‌طعم آن بخورد. به یاد آورید که چگونه خداوند عیسی مسیح در آن اتاق بالا در آن ایام عالی و پرفیض به شاگردانش تعلیم داد، همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 13 الی 17 نوشته است. در آن زمان در انجیل یوحنا فصل 14 می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح بارها بایستی به سوالات شاگردانش جواب می‌داد. آخرین فردی که از او سوال می‌کند یهوداست، که البته نه یهودای اسقریوطی. آیا تا کنون دقت کرده اید که او چه سوالی را از خداوند پرسید؟ در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 22 چنین می‌خوانیم: یکی از شاگردان او به اسم یهودا، البته نه یهودای اسقریوطی، پرسید: ای استاد، چرا خود را فقط به شاگردانتان نشان می‌دهید ولی به مردم دنیا نشان نمی‌دهید؟ به عبارت دیگر می‌توان گفت که او می‌خواهد چنین بگوید: خداوندا، عالی است که اینجا با ما باشید. این حقایق عالی را درباره خودتان به ما آشکار می‌سازید، ولی بقیه مردم دنیا چگونه شما را بشناسند؟ عروس در اینجا پیامی را از داماد دریافت می‌کند: ای نسیم شمال. این باد شمالی سرد است و امکان دارد عروس احساس سرما کند. اما چرا گفته شد ای نسیم شمال برخیز؟ پاسخ این است که خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح بایستی توسط ایمانداران و پیروان او از شمال و همینطور از جنوب به همه دنیا اعلام شود. ای نسیم شمال و ای باد جنوب، برخیزید. سرما و گرما نبایستی مانعی ایجاد کند. در اینجا شور و شوق محبوب را مشاهده می کنیم که می خواهد محبوب عزیز خود را از همه نظر خوشنود کند. بر من که باغ محبوبم هستم بوزید تا بوی خوش من همه جا پراکنده شود. نسیم شمالی بادی سرد، زمستانی و سخت است. به طور طبیعی او مانند هر فرد دیگر از خود در برابر آن محافظت خواهد کرد، ولی می دانیم که سرمای زمستان برای داشتن محصولات کامل و میوه های تابستانی برای داشتن ثمرات خوشتم و مفید، سرمای زمستانی لازم است. برای تولید سیب‌های عالی ضرورت دارد که سرما باشد و همینطور نیز در زندگی ما است. ما هم نیاز به سردی و زحمات نسیم شمالی داریم و همینطور نیاز به گرمای باد جنوبی که شاید بعضی اوقات نیز برای ما خوشایندتر است. آنچه ما سعی می‌کنیم از آن دوری کنیم، تجربیاتی هستند که در ما کار می‌کنند تا میوه‌های عالی، عدالت و نیکی را تولید کنند. اگر همه چیز در زندگی ما آسان، راحت و زیبا بود، آنگاه زندگی بدون طعم، بی‌مزه و خسته کننده می‌شد. به این ترتیب چیزهای کمی در زندگی یافت می‌شد که خدا بتواند از طریق آنها به قلب ما خوشی و رضایت عطا کند. پس باید هم نسیم شمال و هم باد جنوبی بوزد. خداوند عیسی مسیح از همین نوع زندگی استفاده می کند تا پیام نجات بخش خود را به دنیا برساند. او دنیا را فراموش نکرده است. عروس به داماد خود می گوید بگذارید او به باغ خود بیاید و از میوه‌های خوش‌طعم آن بخورد. این دعوتی است که او خواهد پذیرفت و در آن اتاق بالا خداوند عیسی مسیح به شاگردانش که از او سوال می‌کردند، همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 23 می‌خوانیم، چنین گفت: من خود را فقط به کسانی نشان می‌دهم که مرا دوست دارند و هرچه می‌گویم اطاعت می‌کنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب غزل غزلهای سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب غزل غزلهای سلیمان فصل 5. ظاهراً در این فصل عروس در فکر و اندیشه است که آیا بهتر است که آنها اوقات بیشتری را در مشارکت و بودن با یکدیگر به سر ببرند یا به بیرون رفته و مسئولیت‌های لازم خود را انجام دهند. ما بایستی هر دو کار را انجام دهیم. نیاز داریم که در کنار پاهای عیسی نشسته و با او مشارکت داشته باشیم و همچنین لازم است به دنبال پاهای او قدم برداریم وقتی به بیرون رفته و در دنیا به جستجوی گوسفندان گم شده می پردازد. بایستی قدم‌های خداوند در این دنیا را پیروی کنیم که این دنیا همچون مزرعه‌ای است که دانه‌های کلام خدا بایستی در آن کاشته شوند. به عنوان پیروان عیسی مسیح در این دنیا همکاران او می باشیم تا پیام نجات بخش انجیل به تمام دنیا اعلام شود و هر روز تعداد بیشتری از مردم از گناهان نجات یافته و زندگی جاودانی با خدا را دریافت کنند. هر یک از ما مسیحیان دارای عطیه یا عطایایی هستیم که خداوند توسط روح القدس به ما داده است و مسئولیت هر یک از ما این است که با کمک خداوند عطیه یا عطایای خود را کشف کرده و در کلیسا و در این دنیا به کار ببریم تا خداوند عیسی مسیح جلال یابد. او عروس خود یعنی کلیسا را با عطایای گوناگون برای خدمت مجهز و توانا ساخته است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.